بیا تا به بودنت تکیه کنم، هنوزم کوه غرور من تویی. من تموم دردمو با تو میگم، هنوزم سنگ صبور من تویی. بیا تا این همه شعر ناتموم با نگاه عاشقت ترانه شد، خونه با بودن تو به شوق تو پر لحظه های عاشقانه شد. تو که باشی همه دنیا پر عشقه، پر نوره. به دل من خنده نزدیک، از شب من گریه دوره. تو که باشی همه دنیا پر عشقه، پر نوره. دل من خنده نزدیک، از شب من گریه دوره.
احمد آقا آدم جالبی بود. وقتی باش دست می دادی دستش خیلی داغ بود. تا می گفتی چرا اینقدر داغی؟ می گفت تب عشقه. اول سال اگه بپرسی همینو می گه، آخر سالم بپرسی همینو می گه. فقط همین دو واژه تب عشق. شبها تو خونه قدیمی تو ایوون می خوابید، اما قبل از اینکه بخوابه با کاسه و اون سطل آب به دیوارهای کاهگلی می پاشید و تمام حیات خونه رو با آب حوض خیس می کرد. به درخت های مو هم آب می پاشید و بعد رخت خواب رو تو ایوون پهن می کرد. بوی کاهگل با بوی درخت مو در هم می پیچید و با نور مهتاب یه معجونی می ساختن که فقط آدمای عاشق این حس رو می فهمیدن. بعد که پیر مرد توی رخت خواب دراز می کشید به آسمان نگاه می کرد و به عشق فرخنده که چند سالی اونو از دست داده از کنار چشماش عشق پایین می ریخت و می گفت تمام لحظه های با تو بودن تداعی یه احساس عجیبه، تداعی یه احساس عجیبه.
تموم لحظه های با تو بودن تداعیه یه احساس عجیبه. تو تعبیر کدوم رویام هستی؟ کجای زندگیم بودی غریبه؟ بذار با حس تو درگیر باشم، میخوام دل خوش به این رویا بمونم. خودت تنهاییم و از من گرفتی،
I'm
احساس خوب با تو بودن، همین آرامشی که از تو دارم داره قلب منو تسکین میده تا رو زخم دلم مرهم بذارم. تو بی اندازه با من مهربونی، غریبه نیستی، آروم جونی، به پای تو همه دنیام امیدم، اگه تو پای این رویا بمونی نری. دنیای من از هم بپاشه، نظر تو حسرت چشمات بمونم، خودت تنهایی ما از من گرفتی، نری دل تنگتم آروم جونم نری. دنیای من از هم بپاشه، نظر تو حسرت چشمات بمونم، خودت تنهایی ما از من گرفتی، نری دل تنگتم آروم جونم.
تلاطم زندگی حکمت خداست، آرامش شب خاص خداست. تو دل شب و اون آرامشش از خدا چی بهتر از یه دل آروم بخوایم؟ ما برای شما از خدا آرزوی یک دل آرام داریم. گام به گام با شما بودیم. تهیه کننده مازیار زاره، نویسنده محمد باقر انصاری و من شهرام ایران منش فداتونیم. الهی زنده باشید. گفت خوشبختی و آرامش کیفیت تفکره. همیشه شاداب باشید و با شادی ها همراه. شب خوش و دل هاتون شاد. خداحافظ.
Darül irşaddan ucalan irfan nəfəsi,
həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi,
Savalan yurdunun danışar dili,
Ərdəbil radiosu.
AM mucunda 1512 kHz, FM'de 94.1 MHz.
بلوط‌های زاگرس. نویسنده هاجر کوشکی. بازیگران آرش جمال‌الدینی، شهرام ولی‌زاده، میثم جوکا. صدا بردار علیرضا سازگاری. افکتور لیلا اسرار. کارگردان آرش جمال دینی، تهیه کننده محسن قاسم زادگان.
نشود فاش کسی آنچه میان من و تو است، تا اشارات نظر نام رسان من و تو.
پوریا، پوریا، منم احمد بلوطی.
استاد سلام، چه خوششانسم که شما رو دیدم.
سلام پوریا، صدای عربردی رو میشنوید؟
استاد ببخشید، پام داغون شده، فکر کردم تنهایی تو این جنگل میمیرم، ولی الان نمیدونید از دیدارتون چه ذوقی دارم.
صدای آوازت شنیدم، اومدم سمت صدات، صدای عربردی رو شنیدم.
موقعت کردم استاد، رفتم بالای این درخته، میخواستم ببینم صدای عربردی از کجا میاد. افتادم پایین، میشه الان کمکم کنید؟ دستبوسم استاد.
دستمو ول کن بابا. حالا چطوره؟ با چی شده؟
حالم که خرابه. شما این هم زحمت میکشی برای احیای بلوط، اون وقت با هر برقی بلوط ها رو قطع میکنن که زغال قلیونشون از بلوط باشه، قلقل قلیونشون آه و ناله بلوط باشه، سور و ساتشون خون دل شما باشه. میگم میشه موبایلو بدید یه کسی رو خبر کنم که پام شکسته؟ جنگل موندگار شدم، شارژ موبایلم هم تموم شده. استاد یه دقیقه میشینی کنارم؟
آخه چه وقت نشستن پوریا؟
آخه ذوق دارم از نزدیک دیدم تو.
ببینم کجای پاچه کسی.
زانوم خیلی درد میکنه، میشه من از تلفنتون استفاده کنم؟ چی کار میکنی استاد؟
مامورای منابع طبیعی رو خبر میکنم.
بذار یه لحظه.
چرا تلفن ازم میگیری؟
استاد آخه شما تا مامورا رو خبر کنید و برسن اون بلوط دیگه بریده شده.
خودم مانعشون میشم.
استاد اینا اهل قاچاقن، من دیدمشون چند نفرن. من که پام داغونه، شما که تنهایی نمیتونید استاد.
اولا اینکه من باغونم نه استاد. چرا میگی ترسیدم؟ مگه بار اولمه که زغال فروشا رو میبینم؟
شما استادی که هنرش اینه که بلوط رو احیا کنه. من نمیدونم چرا درختایی که کاشتم سبز نشدن استاد. نمیدونم این سالا چطوری شما این همه درخت کاشتید. من خیلی میترسم، اینا قاچاقچی هم بیچارمون میکنم. منم از ترس از درخت افتادم، نمیدونم چی کار کنم. میشه یادم بدید نترسم؟
من سالهاست تو جنگل درخت کاشتم، نه از کسی پول میگیرم، نه برای کسی کار میکنم، نه با کسی تعارف دارم. اونی که درخت قطع میکنه باید متوجه بشه خطا کرده.
اونایی که زغال بلوط مصرف میکنن چی؟ آخه قلیون با زغال بلوط؟ کباب با زغال بلوط؟ حالا شما جونتو از دست بدی اصلا کسی متوجه میشه؟ میترسم بری اونجا یه بلایی سرت بیارم.
گوشی رو بده به من. بده من.
مأمور خبر کنید میفهمند کار کی بوده مأمور خبر کرده. شما این همه دل میسوزونی به طبیعت، اون وقت یه عده پشت سر شما چه حرفایی میگن؟ ولی من همیشه فکر سلامتی شما هستم. یه حرفایی شنیدم درباره شما، اگه شما آسیب ببینید اون وقت کی دل بسوزونه برای این طبیعت؟ کی دلش برای زاگرس و بلوطاش میسوزه؟
بس دست بزنم بود درست که درخت ها رو قطع کنن.
استاد گوش بدید، دیگه صدای عربرقی نمیاد.
نمیدونم، باید برم دنبالشون.
شما که دلتون برای درختای زاگرس میسوزه، شما که دلتون برای بلوط و سنجاب و دارکوب این جنگل میسوزه، دلتون برای من نمیسوزه؟ منو تنها نذارید، من اینجا میترسم.
ببخش پوریا جان، صدای هر برقی صدای این طبیعت نیست، صدای مزاحمه، صدای ویرانگره. خیلی خب ببینم پا چی شده. بذارید
زانوم خیلی درد میکنه. حالا من میتونم یه تلفن بزنم؟ اجازه بدید باهاش حرف بزنم. دل واپسه، قرار بود ظهر برم خونه، غروب شده هنوز نرفتم.
باشه تلفن بزن. تلفنت که تموم شد گوشی رو بده بهم.
چشم، دستتون درد. محبت آتشی در جانم افروز که تا دامان محشر.
پوریا، پوریا، باز چی شده؟
کمک!
پوریا، پوریا!
چقدر سر صدا نکن، مرده که بیکار که راه میافته یعنی که تو جنگل درخت بکنی.
چرا رو پوشوندی؟ این چیه زیر گلوی من؟
این چاقوه، کلت و تکومدی سرت کنده شده.
یعنی چی؟
این مجازات آدم فضوله.
او یکی کجاست؟ بوریا؟ پاش درد میکنه، با اون کاری نداشته باشین. بوریا رو چی کار کردی؟
افشو
سه بار کوره ساختم تو جنگل، همشو تو خراب کردی.
من هرچی کوره تو جنگل میبینم خراب میکنم. نمیدونم کوره رو کی ساخته.
منم قسم خوردم که حتما میکشمت.
به کی قسم خوردی؟
این کوه و جنگل و طبیعت قیم نمیخواد، من خودم میکشم. داشت خال
به کی قسم خوردی منو بکشی؟ به خدا، به پیامبرش، تو اسمت رسوله، من اسمم احمده. ننه باباهای ما با یه اعتقاداتی این اسما رو رومون گذاشتن. همچین با هم غریبه نیستیم که چاقو گذاشتی زیر گلوی من.
تو که میگه منو نمیشناسی، اسم منو از کجا میدونی؟
شنیدم رفیقت صداد میکرد.
تو اینجا بمیری این بلوتا به دادت میرسن.
خدا به دادم میرسن.
حفشه بابا،
سه بار کوره هامو خراب کردی، مامورا رو بردی تو منطقه، چند ماه از کار بیکارم کردی.
مطمئنی که من کوره تو خراب کردم؟ آقا رسول، تو که اهل چاقو زدن نیستی، هستی؟
حفشه، قبلا این کار کردم، سابقه دارم. من
قبلا چاقو زدی یا نه نمیدونم، ولی زغال درست کردن کار راحتی نیست. اهل کار راحت بودی میرفتی سراغ یه کار دیگه.
تو که میدونی زغال درست کردن کار راحتی نیست، پس چرا کوره هامو خراب کردی؟
دستامو نگاه کن، نگاه کن ببین چجوری پیره بسته. میدونی مال چیه؟ اونقدر که دامنه زادروس رو با کلنگ شکافتم تا بلوط و بادوم و پسته کوهی بکارم. من با امید درخت میکنم، با توکل به سبز شدن. دردم میاد که این درخت 500 ساله رو برای زغال قطع میکنید.
خفشو، دستای ما رو نگاه کن. پاس
بند بند انگوشان خون میچکه، خون میچکه که این درخته رو بشکنم و زغال درست کنم. میفهمی؟
داری وقت تلف میکنی تا هم دستات فرار کنن؟ اون جوونو چی کار کردی؟
من کوره زغال صنعتی داشتم، مجوز داشتم، کار داشتم، همه رو ازم گرفتید.
تو کوره زغالت درخت بلوط پیدا کردن مقصر منم؟ درخت بلوط سوزوندی، مجوزت باطل شد.
خوبه، پس تو منو میشناسی؟
نه، تو رو نمیشناسم. اونایی که به این کار مشغولن رو میشناسم. کورایی که مجوز میگیرن با چوب درختای خشک و خاکره و پوست گردو زغال درست کنن، ولی میرن سراغ بلوتا، میرن سراغ اونا، قطعش میکنن تا درخت سالم و سرزنده بشه زغال.
یه خیلی داری حرف مفتی کنی. یا آسته تا دو ببینم، ای بندمت به این درخت و همین بلوط، ما اینجا بمونی تا بپوسی مردک.
اینقدر محکم نبند.
یه جوری میبندم تا خودتو این درخت یکی بشی، همین درخت بلوطی که خیلی دوستش داری.
آخه من و تو که دشمن نیستیم.
وقتی که کوروامو خراب میکردی دشمن من بودی.
تو میخوای از این بلوط پول در بیاری، من میگم راه دیگه‌ای برای پول در آوردن هست. این بلوط نشانه زندگی ماست، این بلوط نشانه سلامتی ماست، نباید قطع بشه پسر. چون این حرفو میگم میخوای منو بکشی؟
نه، چون کوره‌هامو خراب کردی میکشمت مثل سگ.
عجب بادی میاد. صبح داشتم از این جنگل لذت میبردم، ولی حالا جنگل برام هولناک شد.
کجایی تو؟ بوری حالت خوبه؟
پشت سرت استاد، من هم مثل شما بسته شدم به درخت. تقلا نکن، اینقدر محکم بستنت که نمیتونی پشت سرتو ببینی. استاد الان هم نمیترسی؟
من خیلی وقت از این که مردم افتادم به جون بلوتا میترسم. خبر ندارن این جنگل چقدر براشون فایده داره. از این میترسم پوریا از این.
یعنی واقعا شما از مرگ نمیترسی؟
آدمی که شبانه روز اهل کاشت درخته از هیچی نمیترسه بزن. کاش که گذاشته بودی به منابع طبیعی زنگ بزنم.
اون وقت حتما میکشتنتون دیگه.
موبایل کجاست؟
ریختن رو سرم موبایل گرفت.
تو که آواز بلدی بخونی؟ یکم بخون بزن.
الان وقت خوندنه استاد. وقتی شایع شد خودتون هم دست زغال فروش هستی، من باور نکردم. شاید هم شایع نبود، واقعیت استاد.
من از بیگانگان دیگر ننالم که با من هر چی کرد آن آشنا کرد.
استاد راست هم دست زغال فروش هستی؟ خب جواب بده، باید بدونم برای چی به خطر افتادم، برای کی به خطر افتادم.
من الان هم دست اینا، پس چرا منو بستم به درخت؟
میگن یه دی رو نابود کردی به خاطر منافع خود.
نمیفهمم چی میگه.
زغال فروش ها رو لو میدادی تا با اطمینان گروه خودت زغال فروشی کن. همون حرفی که قبلا شنیده بودم، همون حرفی که دربارت میگفتن. الان هم زغال فروش ها همینو میگن.
من برای کاشت درخت نه از کسی پول گرفتم، نه از کسی کمک خواستم، از جیب خودم خرج کردم پوریا.
خب این همه آدم میخواستی را بندازی تو جنگل برای چی؟
برای مواظبت از جنگل. همه که نمیتونن درخت بکارن، ولی میتونن که مواظب درخت باشن.
ولی میگن اینا همه برای تجارت زغال ظاهر سازی.
من همیشه گلایه کردم قطعه یک بلوط 500 ساله که صدها سال مرارت کشیده تا به میوه بنشینه و جون آدم ها رو نجات بده، با قتل یه آدم برابره. همیشه گلایه کردم چرا مجازات قطع درختای بلوط زیاد نمیشه تا بلوطای چند ساله زاکروس تو چند ثانیه با اره برقی رو خاک نیفته. من برای همین به این درخت بسته شدم.
اما از کجا بدونم راست میگی استاد؟
از این طرف زاکروس به اون طرف با ماشین خودم میرم، دونه دونه بلوط میکارم تو دل زمین.
شاید از این طرف زاکروس میری اون طرف زاکروس برای کارگاه زغال فروشیت باشه. کسی چه میدونم؟
تو باور میکنی پوریا؟
من نمیخواستم باور کنم. من جز کسایی بودم که ازت دفاع میکردم، ولی واقعا الان نمیدونم. استاد احمد بلوطی، من نمیخوام بمیرم. میترسم از مرگ، میترسم
پوریا. نس کن نجات پیدا کنی، درخت بلوط بکنی. من درخت کاشتن از مادرم یاد گرفتم، یه پیر زن ساده روستایی. نظم میکرد، بلوط میکاشت. بلوط براش خیلی حرمت داشت، خیلی.
میگم برای اینکه کسی نفهمه چه کار میکردی، هیئت عزاداری امام حسین میآوردی جنگل به بلوط کاشتن.
هیچ پرچمی غیر کربلا بالا نیست حسین، معنی آزادیه.
خب من چرا باید برم؟ بابا من اومدم جنگل حالم خوب بشه، خستگی کارو گرفتاریام از بین بره. من نیومدم به یه زغال فروشی، باور کنی.
آروم باش
بابا، هر کار باور نمی کنن. میگن اومدی وسط جنگل چی کار؟
آروم باش پوریا، آروم باش. میدونی چرا بلوط برای مادرم حرمت داشت؟
بابا من چه که چرا حرمت داره آخه؟
آروم باش. تو قطعه بزرگ میوه بلوط جون مردم زاگرس نشین و نجات داد. کشته های شیراز زیاد بودن، اما مردمی که کنار جنگل بلوط بودن نجات پیدا کردن.
دلمون کن استاد. آقا من با احمد بلوطی هیچ نسبتی ندارم، دستمو باز کنید بذارید برم غلط کنم دیگه تو جنگل پیدا بشه. آقا اصلا به من چه که احمد بلوطی زغال میفروشه؟ دستمو باز کنید بذارید برم.
رسول خبری از پوریا نشد؟
تو چرا اینقدر خوشت میاد حرف بزنی؟
اینجایی که ما هستیم جای خوبی نیست، مسیر رودخونه است. بیا دست و پای منو باز کن، وقت نماز.
تو این بارون همین یه تخت سنگ که رفتی زیرش غنیمته. بخوای بذارم زیر بارون کیف کنی؟ های نه،
کورای زغال تو مسیر رودخونه ساختی.
رودخونه کجا بود؟ هرچی بیشتر حرف بزنی اوقاتم بیشتر تلخ میشه.
دستمو باز کن مسلمون، وقت نمازه.
دست بسته نمیتونی نماز بخونی؟
هر چیزی آدابی داره رسول خان.
نه بابا،
یکم فکر کن برای چین همه با من دشمنی.
زغال عمری همون مردمی که بلوط میخوردن هیزومشون هم از همین جنگل میابردن. گاز و نفت که نداشتن؟ داشتن. بخاری برقی که نداشتن؟ خب هیزوم میسوزوندن از همین جنگل.
رسول راه میافتادن تو جنگل، تو مسیر رودخونه شاخه های خشک و درخت ها رو بر می داشتن می بردن برای هیزم.
یعنی هیچکی درخت قد نمی کرد؟
چرا؟ اونایی که آداب جنگلداری بلد نبودن درختم قد می کردن. مثل حالا که نفت و گاز هست چرا درخت ها رو قد می کنن؟
تو فقط نصیحتت برای منه، تو که خودت تو کار زغالی. آره یا نه؟
مگه نمی خواستی منو بکشی؟
تو با کی کار می کنی؟ چی کار میکنی؟ اما بفهمم.
من برای آبادی این جنگل کار میکنم. این درخت ها نفس همه ماست. کسی که راه نفس کشیدن ما رو ببنده خیانت کرده رسول.
تو خسته نمیشی اینقدر ور میزنی؟
من همیشه حرف میزنم. میرم در خونه روستایی ها رو میزنم، باشون حرف میزنم که چطوری از درخت های بلوط مواظبت کنن.
تو به چه امیدی همه تقلا میکنی برای جنگل؟ همه به چه امیدی؟
بذر بلوط که میکاری 3 سال باید چشم انتظار باشی تا از خاک بیرون بیاد. وقتی جوونشو ببینم بهترین لحظه عمرمه. مثل پدری که منتظر به دنیا اومدن بچهشه، هر روز بزرگ شدن بچهشو ذوق میکنه. چرا نمیفهمی؟
خفه بمیر بابا، شره بمیرم. نشستی اینجا بارون تموم میشه؟ بارون تموم نمیشه، برو دیگه. آدم اون موقع هم رو همون میرفتی بوریا،
یعنی باید شما رو تنها میذاشتن.
حالا موندگار شدی چیکار کنی؟ خب بمونه میفهمه اینجایی. این همه ادا در آوردی که احمد بلوطی نفهمه تو زغال فروشی. بذار
این همه ادا در آوردم که گروه لو نره. خوب ادا در آوردم؟ خوب فیلم بازی کردم؟
نه
من خیلی وقته برای بلوطی ادا در میارم که مثلا علاقه منده به درخت کاریم. کارم خوب بوده که شک نکن.
خیلی خوب، این همه ادا در آوردی چه فایده‌ای داره؟
بابا از چشم مردم مینداختمش دیگه. بلوطی رو ولش کن بره بابا، تو آدم کش نیستی که.
شایدم کشتمش، کورهامو خراب کردم.
نمیره بهتره، بمیره قهرمان میشه، زحمتمون به باد میره.
بمونه همه رو لو میده.
شما که رو تو پوشوندی ندیدتت که، نمیدونه که منم با شما.
همون تو سمانو صدا زد.
بابا کدوم رسول، هیچ کسی نمیدونه زغال درست میکنه. من که رفتم آزادش کنم.
میره خبر میبره، بذار ماشین همو دور بشه.
بندازش یه گوشه جنگل، دست و پاشو باز کن تا برسه به یه جایی خبر برسه. ماشین تو بندره، زغالم بار لنج شده رفته.
تو برای چی میخوای احمد برای چی رو خراب کنی؟
میگه برای حفظ جنگل تبلیغ میکنم، میخواد یه نفرش بشه 100 نفر. هرچی مردم دوربرشو کمتر بگیرن کار و کاسبی ما بهتر میشه.
حالا بقیه باور میکنن؟
چرا باور نکنم؟ الانم راحت هم هستم. گروه رقیب از پا درش آورده، میرم پخش میکنم احمد بلوطی برای حفظ کوره‌هاش حاضر بوده جونشون هم بده.
اگه گفتن که کوراش کجاست چی؟
اگه گفتن بابا کی میگه؟ یه حرفو شایع کنه همه باور میکنه.
مثل من که باور کردم. برو پسر جان نمون اینجا. تو این وارو من باید مواظب زغاله باشم. یه جوری هم شهر این بلوطی رو کم میکنم. دست و پاشو بستم زیر اون تخت سنگه. به اینجا دید نداره. ولی عاقبت میفهمه اینجایی. برو بابا برو.
باش.
مگه تو نمیخواستی منو بکشی؟ لاغل وصیتمو گوش بده.
سیل محاصرمون کرده. من زنده میمونم که وصیت تو رو به کسی بگم؟
دست و پای تو بازه. بالاخره خودتو یه جوری نجات میدی دیگه.
آب به این تخت سنگ نمیرسه؟ میرسه. اینقدر بالا نمیاد؟ میاد. ما رو با خودش نمیبره؟ قطعا میبره.
دارم وصیت میکنم. نه زب دارم نه کاغذ قلم. فقط امید دارم. امید دارم صدام به همه برسه. من همیشه امید دارم. آدمی که درخت میکاره اهل امیده. سیل داره میاد سراغ ما. آب رودخونه داره میاد بالاتر. منم دست و پام بسته است. 53 سال پیش با نارسایی قلبی به دنیا اومدم. کسی امید نداشت زنده بمونم. 25 سال پیش پول مختصری از پدر مرحومم به ارث بردم. میخواستم پول بابامو خیر کنم. رفتم سراغ لایروبی قنات.
با ارث بابات لایروبی کردی؟
چند وقتی سر و کارم با رودخونه و قناتهای این منطقه بود. بعدم رو آوردم به بلوطکاری. با چشم خودم دیدم بلوطهای زاگرس دارن نابود میشن. من بارها گفتم اگه درختهای بلوط نابود بشن خیلی بلا به سرمون میاد. بارون که بیاد آب را میفته میشه سیل.
سیل فقط به خاطر قطع کردن بلوطه؟
درخت بلوط آبو تو زمین نگه میداره. ریشه بلوط آبو جذب میکنه. رسول 25 ساله آرزوم اینه که یه روز همه زاگرس از آذربایجان تا خوزستان و بوشهر و فارس و هرمزگان رو ببینم و بگردم و آبادشون کنم. که با آرزوم نرسیدم ولی میدونم ولی بقیه منو به آرزوم میرسونه.
خودت مسخره کردی. جنگلا رو میسوزونن مرد، درختا رو آتیش میزنن، مراتع رو خالی میکنن که خونه بسازن، ویلا بسازن، جاده بسازن. فقط قرلندت با منه؟
نه نه رسول، با همه اهالی زاگرس. همیشه با خودم گفتم آدم وظیفه داره مواظب دور و برش باشه. هر کسی مسئول کار خودشه. اونا خراب میکنن، من چرا آباد نکنم؟ اتفاقا چون یه عده خراب میکنم من باید بیشتر آباد کنم.
آب داره میاد بالا، نمیشه اینجا مون. راه فرار کجاست؟
تو برو بالا، برو بالا، بالای اون صخره شیاره. ازش برو بالا.
سخته، نمیتونم برم بالا.
برو، کار سختیه ولی میشه. من کار سخت زیاد انجام دادم. من 1000 تا درخت کاشتم. باورت میشه؟ با فامیل که میرفتیم طبیعت نار بخوریم، بیل و درختچه بهشون میدادم تا درخت بکارن. خیلی ها رو تشویق میکردم به درختکاری. هر سال محرم یه هیئت میآوردم تو منطقه، میگفتم به اسم امام حسین درخت بکاری. موقع خوشسالی اینقدر این بر اون بر میدویدم و به اینو التماس میکردم. تانکر تانکر آب میآوردم برای درختایی که تازه کاشته شده بود. ولی حالا بارون سیرابشون کرده. چرا وایسادی؟ برو دیگه.
من از این شیوه
نمیتونم برم بالا. بیا تو برو.
بیا دست پاتو وا میکنم.
من نای رفتن ندارم. حالا که دارم میمیرم وصیت کنم آدم بکشم. بیا برو احمد بلوطی، تو آزادی. ولی کاش فقط میفهمیدم تو چرا اینقدر دلت خوشه.
بس درخت های پرثمر که شد گفتم خیلی حرف خوبیه. هر جایی که جاش بود درخت های میوه میکاشتم. درخت سیب، گلابی وحشی، انجیر، خاکشیر کاشتم. مردم هم استفاده کردن. چرا دل خوش نباشم ها؟
یا احمد بریتی هست پازه دیگه با کردم، برو برو.
این همون جنگلیه که خیلی قصدشو میخوردی، حالا همینجا میمیریم.
از شیار نمیتونی بری بالا؟ پس چطوری میرسیدی به کوره؟
از همین راه.
راه رودخونه؟
رودخونه نبود.
راه رودخونه که بوده، این سر غضبناکه. ما راهشو بستیم، وگرنه مسیر خودشو میره. پاشو آقا رسول، پاشو با هم بریم، پاشو.
من نمیتونم احمد ولیتی.
من کمکت میکنم. من تو دشمن که نیستیم. یا با هم نصیب سیل میشیم یا راه نجات پیدا میکنیم. ولی با هم، پاشو.
İrşaddan udalan irfan nefesi, hayat mahnısını yayan ürek nəğməsi, qocaman illərin viqarlı səsi, savalan yurdunun danışar dili, Ərdəbil radiosu.
AM mocunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
میخوای بریم برای پارک تا بازی کنیم؟
آره.
میخوای اول تو سوار بشی؟
راست میگی؟
آخه باشه، چی نوبت تو به من میدی؟
خب برای اینکه من دوستت هستم.
مثل آدم بزرگا که دوست هم هستن.
نه راستکی.
مراقب نگاه کودکان باشید. کودکان دوست داشتن صادقانه را می فهمند.
ساسمزی اردب رادیو سنان پخش واحد ننشده سوز دوستار جزوز خیر اصول. تقدیر و تشکر الیم با لحظه گدر اردب رادیوسونون برنامه لرینن همراه لغلیب سوز. اردب رادیوسونون برنامه لرین ای ام موزوندا 1512 کیلوهرتز ده و اف ام موزوندا 94 ممیز 1 مگاهرتز ده اشده بلر سوز. نقش خیال عنوان برنامه آماده ده حضوروزا تقدم علیم.
Thank you. نقش خیال. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام صاحب دلان همراه، با این امید که ما را از نظرات و ارشادات خود بی نصیب نسازید و تا پایان برنامه با ما همراه باشید، با غزلی زیبا از طالب آمولی برنامه امروز نقش خیال را در خدمتتان آغاز می‌کنیم. دل نقد جان به خاک در دل ستان سپرد، بوسید آستانش و با بوسه جان سپرد. اندوه عشق بر در غمخانه دلم قفلی زد و کلید به دست فغان سپرد. هر نقد عشقی که لبش زاستین فشاند، حسرت به دیده دیده به دل دل به جان سپرد. مست آمدم به سیر چمن ناگهان نسیم، رنگ از رخم رو بود و به برگ خزان سپرد. جز شعله سرکشی به کمند جهان نبود، آن هم به دست گرمی خویت اینان سپرد. گرمی عجب ز خوی تو نبود که در جهان، هر آتشی که مرد به خوی تو جان سپرد. نازم به همت دل طالب که در بساط، هر جوهری که داشت به تیغ زبان سپرد. دوستان، موضوع امروز برنامه ما همچون برنامه پیشین خاقانی شروانی است. در برنامه گذشته گفتیم که خاقانی شاعر بزرگ آذربایجان در حدود سال 520 هجری در شروان به دنیا آمد. در آن زمان شروان شهری کوچک بود که پادشاهان محلی آن شروان شاهان خوانده می شدند و نسب به بهرام چوبین می رسانیدند. خاقانی در چنین شهری به تحصیل دانش و ادب رایج زمان خود پرداخت. گذشته از آن محیط شربان و قفقاز که در آن همه جا صلیب و مناره در جوار هم جلوه داشت و حتی مادرش نیز زنی مسیحی بود، سبب شد که کودک با آیین عیسی و سرگذشت مسیح آشنایی بیابد و از آداب و عقاید ترسایان اندک اندک اطلاعات درست به دست آورد. این نکته نیز مثل آشنایی با علوم و معارف اسلامی آن عصر در اشعار وی جلوه‌ای تمام دارد. ترساییه در شعر خاقانی موضوعی است که توضیح در این باره را از زبان خانم دکتر معدنکن استاد دانشگاه تبریز می شنویم.
اصلا منبع اطلاعاتی خاقانی در مورد مسائل ترسایی متنوع هستش. از جمله ما میتونیم به مادرش اشاره بکنیم که اگرچه به دین مبین اسلام گرویده ولی مسلماً از اون اطلاعات و معلومات مسیحی خودش که دیگه برکنار نبوده. مسلماً یکی از منابع اطلاعاتی خاقانی در مورد مسائل ترسایی مادرش بوده. یکی دیگه محیط زیست و زندگیش بوده که همجوار با ممالک مسیحی و ارمنی نشین ارمنستان و گرجستان بوده و با توجه به اینکه شاعری درباری بوده که به همراه شروانشاهان گهگاه سفرهایی به اون مناطق داشته، مسلماً هشت و نشتی که با اون مناطق و مردم اون سرزمین ها پیدا کرده یکی از منابع اطلاعاتی او در زمینه مسائل ترسایی هستش. و ضمناً قرآن مجید و تفاسیر قرآن، ما کمتر نکته‌ای در قرآن مجید و تفاسیر اون در مورد مسیحیت هست که در دیوان اون نبینیم. به هر حال در مورد ترسایی سرائی و انعکاس مسائل ترسایی در شعر هم شاعر تراز اولی و این نکته علاوه بر انعکاس پراکنده‌ای که در دیوانش داره در دو قصیده مشهور و قرا و همچنین یک غزل به صورت مجتمع آمده. قصیده خیلی مشهورش قصیده فلک کجروتر است از خط ترسا، مرا دارد مسلسل راه باسا هستش. قصیده دیگری قصیده دو مطلعی و از او بحرین هستش، با مطلع روزم فرو شد از غم، هم غم خوری ندارم، رازم برآمد از دل، هم دلبری ندارم. و علاوه بر اونها حتی در یک غزل هم غزل کوتاهی داره که هر بیت حاوی نکته‌ای در مورد مسائل ترسایی هستش. غزلی با مطلع آن نازنین که عیسی دلها زبان اوست، عود و صلیب من خط زنار سان اوست. و اصلا یکی از موجبات عمده توجه ایرانشناسانی مثل ولادیمیر مینورسکی، یان ریبکا، آوالیشویلی، دالمان، خانیکوف، یوریمار و دیگران با آثار خاقانی همین مشهوم بودن اشعارش از اطلاعات ترسایی هستش که بیانگر و روشن کننده خیلی از نکات تاریک مربوط به این آیین در روزگار خاقانی هستش.
همانگونه که در برنامه پیشین متذکر شدیم، آشنایی شاعر شروان با ابوالعلاء گنجوی در زندگی او تأثیر تمام کرد. ابوالعلاء که در آن زمان استادی نام‌آور بود، چون این درودگرزاده شروان را مستعد یافت، به تربیت او همت گماشت و دختر خود را که یک شاعر دیگر به نام فلکی شروانی خواستارش بود به وی داد. او را به دربار خاقان شروان برد و خاقانی لقبش نهاد. این همه لطف و نواخت را خاقانی مستحق بود، اما چون خود را به هر نواخت و نوازش ارزانی می دید با استاد نساخت و به بهانه رنجشی که در میان آمد با او به مبارزه برخاست. او را حجبهای تند گفت و بر وی تهمت باطنی که در آن ایام تهمت سختی بود نهاد. گفتنیست که خاقانی با دربار شروانشاهان نیز چندان سازش نداشت و بارها سعی در ترک آن دربار نموده بود. خاقانی به هر بهانه و هر دستاویز می کشید تا خود را از شروان و محیط محدود قلمرو خاقان بیرون اندازد، اما میسرش نمی شد و این همه خاقان را نیز نسبت به وی بدگمان می کرد. با نارضایی و شاید به امید رهایی راه مکه را پیش گرفت و در عهد خلافت المقتفی خلیفه عباسی به حجاز و عراق رفت و در زیارت مکه و مدینه قصاید قرا سرود و در بازگشت با چند تن از رجال بزرگ و از آن جمله با سلطان محمد ابن محمود سلجوقی و جمال الدین محمد ابن علی اصفهانی وزیر قطب الدین صاحب موصل ملاقات کرد و با معرفی این وزیر به خدمت خلیفه عباسی رسید و گویا خلیفه تکلیف شغل دبیری به وی کرد و او نپذیرفت. و در همین اوان که حدوداً مصادف با سال 551 بوده است، سرگرم سرودن تحفت العراقین خود بود. در مراجعت از این سفر بود که بر ایوان مداین گذشت و مثل بحتوری شاعر نام‌آور عرب در آن آینه فروشکسته عبرت ها دید. در این قسمت از برنامه به صحبت آقای دکتر احمد نژاد، استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران گوش فرا می دهیم.
موضوع های دیگری که خاقانی خیلی به اونها علاقه نشان داده، یکی صبح بوده، یعنی تقریبا همه اهل ادبیات میدونن که خاقانی شاعر صبح ستاست، خیلی صبح را در اشعارش ذکر کرده و ستایش کرده. جز اون هم حبسیه ای سروده، معمولا در سفر بوده، غم غربت و فراغ اهل فرزند جز مضامین شعرش بوده و یک تم خیلی تکراری آشکار در شعر خاقانی مفاخره است، یعنی تقریبا میشه گفت اون نارسیسم یا خودشیفتگی که روانشناسان درباره هنرمندان گفتن در خاقانی شاید آشکارتر از شاعران دیگر است و این مفاخره ها تا حدودی اون روح سرکش او را آرام می کرده و این خودشیفتگی او جلوه های زیبایی در شعرش یافته است. به هر حال خاقانی شاعری است که هم از نظر لفظ و بیان و صور خیال قابل توجه است، هم از نظر محتوا و حکمت و اندیشه. مثلا مقایسه شعر ایوان مداین او با سینیه بحتوری که در قرن سوم، یعنی سه قرن قبل از خاقانی سروده شده، نشان می‌دهد که عبرت و حکمت در شعر خاقانی بسیار قوی‌تر از شعر بحتوری است. بلی، سینیه بحتوری که در دنیای اسلام بسیار مشهور بوده و مطلع قصیده او این است که سمت و نفسی اما یدنس و نفسی و ترفعت و انجدا کل کل جپسی و خاقانی این قصیده را دیده، پسندیده و اونیز قصیده درباره ایوان مدائن ساخته. محققان این دو قصیده را با هم مقایسه کردم، بحث کردم و تقریبا اغلب نظر این است که خاقانی حکیمانه تر از بهتری به خرابه های ایوان مدائن نگریسته است. توجه به محتوا در شعر خاقانی آشکاره و همین که یه جا بر رشید وطفات عیب میگیره که تو شعر سنایی را نمیفهمی، نظر به این داره که بخش مهمی از شعرم پیام و محتوای آن است، نه فقط اون قالب ها و تکنیک ها و اغراق ها و اون ابزار متداولی که اغلب شاعران زمان با اون متوسل می شدن.
تمایلات پارسایی که از آغاز در خاقانی وجود داشت در طی سفر مکه و از تأثیر زیارت روضه پیغمبر در وی قوت بیشتر یافت و چون به سبب غرور باطنی در دل از ستایشگری شاهان ناخرسند بود، این داعیه تازه در جانش آویخت که از این پس حسان عجم شود و مثل او که ستایشگر پیغمبر بود به مدح رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بسنده کند و از ستایش دیگران کنار جوید. در این قسمت سخنان آقای دکتر قرابیلو استاد ادبیات را درباره مدح در شعر خاقانی با هم می شنویم.
وقتی در مورد مدح سخن به میان می آید، این سوال مطرح می شود که آیا ستودن یک انسان انسان دیگر را تا چه حد با موازین انسانی اخلاقی و شخصیت فردی ستاینده هماهنگی دارد؟ و آیا ستایشگر اوصافی را که در مورد ممدوح برمی شمارد واقعی می پندارد؟ یا بر اساس پندار و دروغ و طمع حرف می زند؟ که باید گفت اکثریت قریب اتفاق مدح‌ها برای برآوردن اغراض خاصی بوده است و با موازین انسانی سازگار نیست. اما یک نکته را نباید فراموش کرد، وان این که ادب و هنر در انحصار دربارها بوده و شاعر و نویسنده یا نقاش و حتی خطاط از جهت مالی اگر از جای حمایت نمی شد امکان فعالیت هنری نبوده یا خیلی کمتر بوده است و پیداست آنچه اجری و مستمردی هنرمند را می داده است روی اصل عادات سالیان انتظار داشته مورد مدح او قرار بگیرد. منتها دربارها در مدح سیاست ایجاد چشم همچشمی بین مداحان را رواج می دادند و در حقیقت آنها را وادار می کردند که غیر واقعی ترین اوصاف را در مورد یک انسان معمولی که همان ممدوح باشد برشمارند و این به صورت یک عادت در میان گویندگان و نویسندگان در آمده بود و ما در این دور و زمان وقتی آن مدح‌ها را می‌خوانیم شگفت زده می‌شویم، چون از آن عادت‌ها خیلی فاصله گرفته‌ایم و نمی‌توانیم خود را با آنها وفق بدهیم. خاقانی نیز همانند هر شاعر درباری دیگر زبان به مدح و ثنا گشوده و پادشاهان زمان و علمای معاصر و گاه